الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. آية بلمز daha ciddi آية صابري diyem şahit ettiler sanırım. خب یکی از موضوعات مستحدثه در فقه این اجاره به شرط بیع یا اجاره به شرط تملیک است. این الان خیلی رایج شده که شرکت هایی یا بانک ها مخصوصا اقدام به احداث ساختمان می کنن به صورت انبوه، بعد میان این را اجاره میدهند به اشخاصی که بعداً به آنها این را خواهند فروخت. در اول اجاره هست، ولی خب نه این شخصی که بله به عنوان این چه خانه را میسازد به عنوان فروش این را میدهد، فعلا به عنوان اجاره میدهد. ظاهرش اجاره است اما باطنش اجاره نیست. این در کجا بوده؟ این را گفتن برای اولین بار در انگلستان پیدا شد که شخصی می آید خانه هایی را می سازد، بعد اونها را به دیگران به شرط تملیک و بیع اجاره می دهد. اجاره می دهد ولی به شرط چی؟ تملیک، به شرط بیع. قیمت این آپارتمان را میآید تقسیط میکند بر تعداد ماها. مثلا قیمت این آپارتمان فرض کنید 1,000,000,000 تومانه، این را بعد از 50 سال چه یا 20 سال چه اقساطش تمام میشود، قیمت ساختمان را برای هر ماهی تقسیط میکند. خب حالا این چه علتی داشته است؟ چرا این از اول اصلا به او بفروشد دیگه؟ از اول به او بفروشد آپارتمان را، این خانه را به نام او بزند. خب چرا این کار را نمی کنن؟ بانک این کار را نمی کنن. خب روشنه، اگر بیاید این بانک این خانه را، این آپارتمان را به نام این مستأجر یا به نام این مشتری بزند، و هنوز قیمتش نه است، قیمتش را بسون نکرده، چون گسپندی شده است دیگه. فردا اگر اقساطش را پرداخت نکرد، فروشنده دستش خالی است، چون خانه را به نام او کرده است. از این طرف اقساط هم به صورت کامل پرداخت نشده. برای اینکه این مشکل پیش نیاد، خلاصه فروشنده دستش را خالی نکند، می آید خانه را فی البدایه نمی فروشد. فی البدایه این خانه را چیه؟ اجاره می دهد. عقد اجاره است. مثلا میگه من برای 50 سال اجاره می دهم به 1,000,000,000 تومان. بعد این 1,000,000,000 تومان چه وجه اجاره هست، این را باید شما هر ماه اینقدر بدهی. 50 سال که تمام شد، اجاره تمام شد، خانه مال تو. نمیگن اجاره به شرط تملیک یا اجاره به شرط بیع. از قدم این در غرب بیشتر مطرح بوده، بعد در ایران این اجاره به شرط تملیک وارد شد و شرکت ها و بانک ها اقدام به انبوه‌سازی میکنند در آپارتمان سازی اینها. و از شخص شما بپرسید یا از اون واگذار کننده بپرسید، میگه من اجاره دادم. هنوز ملک این شخصی که خانه در اختیار او هست گذاشته نشده است. خب این مسئله چند صورت دارد. ما از جهت فقهی میخوام بحث کنیم که آیا، و همچنین از جهت حقوقی، این آیه از جهت فقهی و حقوقی این درست است یا درست نیست؟ مراسم با هم نمیده بود.
یک شمه
خب یک صورتش این است که بگوییم این اجاره هست، منتها ال ایجار و ساتر و بالبیع، در واقع بیع است اما لباس اجاره را پوشیده است، در ظاهر اجاره است ولی در واقع بیع است. یعنی چرا این را بیع را نگفته؟ گفته آجر تو کن، نگفته بیع تو کن، به خاطر این چه میترسیده چه اکساتی که برای این خانه هست به صورت کامل پرداخت نشود. خب آیا این از جهت فقهی مشکلی دارد یا مشکلی ندارد؟ عجب بگوییم چه این اجاره هست از ساتر للبی، حقیقتاً بیه، باطنش بیه، روکش آن اجاره هست، یه مشکل فقهی اینجا پیدا می شود. اون این است که ما گسده لم یونشه، ما اونشه لم یکسد، ما گسده بیع است، این انشا نشده، اجاره انشا شده، اون چه انشا شده چه اجاره باشد، این هم چه گست نشده است، بیع گست شده است. این اشکالی است که در اینجا وجود دارد. خب برای اینکه این مشکل حل بشود چه میتواند بکند؟ چه راه حل هایی وجود دارد؟ چه اشکال ما گسده لم یونشه، ما اونشه لم یکسد پیش نیاید؟ اینجا فقها یک راه حل هایی را گفتند. یک راه حل این است که بیاید بله گست اجاره را بکند، اصلا واقعا گست اجاره را بکند، ولیکن این شرط کند بیع را و تملیک را در ضمن اجاره به این صورت، مثلا بگوید من آخرین گست را چه پرداخت می کنم این را باید چیه تملیک کنی یا بفروشی، مثلا بعد از 20 سال بعد از 30 سال اکسات این آپارتمان تمام می شود، آخرین گستی که، یا فروشنده می گوید، موجر می گوید وقتی که آخرین گست را تو پرداخت کردی خانه مال تو، خانه ملک تو، یعنی در تا اینجا هم یه نکته وجود دارد ها، در آخرین گست چه پرداخت می کند، اون آخرین گست به چه عنوانیست؟ عنوان اجاره هست دیگه. خب این اجاره تمام شد، خب الان این خانه‌ای که میخواد این را بخرد و بایه این را بفروشد به اون مبلغ آخرین گست میفروشد؟ خب شاید نفر بگوید این معامله صفحی هست، آخرین گست مثلا 1,000,000 تومنه، این خانه 1,000,000,000 را به 1,000,000 تومن بفروشد، این معامله صفحی از معامله صفحی چه درست نیست. بگیم نه این معامله صفحی نیست، این معامله یه اسمی دارد ها، نه در فکر نه، نه سلف نیست، الان در آخر میفروشد، آخه الان چه اجاره است؟ 20 سال 30 سال اجاره است، آخرین گست را چه میدهد؟ 1,000,000 تومنه، خانه قیمتش چقدره؟ یک. الان من اگر بخواهم یه خانه 1,000,000,000 را 1,000,000 تومن بخواهم، میگن این معامله صفحی است، لذا در مهریه های بالا هم میگم صفحی است، این اصلا باطل است، خیلی بالا باشه. این معامله معامله محاباتی است، محابات باهی حسن ها، باهای حسن، معامله محاباتی میدان دیگه، معامله محاباتی این است که من یه جنسی را به کمتر از اون ارزش واقعیش بفروشم، مثلا یه جنس یه کالای 100,000,000 تومنی را به 10,000,000 تومن میفروشم، به کمتر از ثمنش میفروشم. خب اونجایی که صفحی باشد این درست نیست، اما در اینجا این صفحی نیست. چرا صفحی نیست؟ علتش این است که بالاخره این شخص 1,000,000 تومن میداد این خانه، این 1,000,000 تومن چه نیست، 20 سال 30 سال این گست داده است، اجاره پرداخت نموده، به امید اینکه بله یه زمانی اینجا را مالک بشود از راه بی، از راه شرا. ولذا این معامله معامله چه می شود؟ معامله محاباتی می شود. منتا این معامله محاباتی بشود به صرف این که دقت کنید این را، به صرف این که شرط کند این بی درست می شود، میگه من اینجا را به شما اجاره می دهم، وقتی چه اقساط تمام شد خانه ملک توست. این درست است یا نه؟ خریدار یا مستاجرم میگوید بله من این خانه را اجاره میکنم، مشروط بر این که هر وقت اقساط پرداخت شد این خانه ملک من باشد. اجاره نه لازمه. بله اجاره اگه لازمه. ببینید اینجا چه مشکلی پیدا میشود؟ مشکل این چه بی از عقودیست که احتیاج به انشاء مستقل دارد. ببینید الان مثلا من بگم که من این را به شما میفروشم به شرط تو وکیل من باشی در فلان کار، این درستی یا نه؟ شرط نتیجه در مدنی سه بود دیگه. شرط نتیجه مشکلی ندارد، چون وکالت ایجاب و قبول خاصی را لازم ندارد. به صورت شرط نتیجه می تواند در عقد را شرط بکند. اما در طلاق چطور؟ بگید من را به شما می فروشم به قیمت پایین ترم بفروشم، به شرط اینکه زن تو مطلقه باشد، این درسته یا نه؟ نمیگی ها زنت را طلاق بدی، اون میشه شرط فعل. میگه زن تو مطلقه باشد، این شرط نتیجه هستی، این درست نیست. آیا وقتی که من را فروختم به کمترم فروختم زن او مطلقه میشود یا طلاق انشا میخواهد؟ طلاق انشا میخواهد، انتطالق میخواهد. ولی به صرف این که مطلقه بودن را در ضمن بی بیاین شرط بکنن این زن چه مطلقه نمی شود. اگر اینطور شرط کند بگوید من اینجا را به تو اجاره می دهم، آخرین قسط را چه پرداخت کردی این خانه ملک تو باشد، یعنی به تو فروختم، این چه درست نیست، چون بی از اموری است که احتیاج به ایجاب قبول دارد. احتیاج به چه دارد؟ احتیاج به انشا دارد. مثل وکالت نیست که به صورت شرط نتیجه اون را بتوانند در عقد بیاورن و شرط بکنن. پس اگر بخوام این مشکل پیش نیاد، این مشکل دومی چه گفتم پیش نیاد، چه باید بکند؟ آخرین قسط را چه پرداخت میکند اونجا باید بی انشا بشود، بگوید من این خانه را، این آپارتمان را چه 1 میلیارد قیمتش هست به 1 میلیون تومن فروختم، انشا باید. اما اونی که در اول انشا کرده است اون اجاره است، بی ای را هم که در ضمن آن شرط کرده اون شرط بی این کفایت نمی کند از انشای بی، بی انشا می خواهد. با شرط کردن آن در ضمن عقد اجاره این انشا تحقق پیدا نکرده است. ولذا راه حل فقهیش این است که اول اینجا را اجاره بدهد، انشاء عقد اجاره را بکند، در آخرین قسطی که پرداخت می شود انشاء عقد بی را بکند. یعنی دو بار عقد خونده می شود، یه بار در اول عنوان اجاره، یه بار در آخر به عنوان چی؟ بی. بگویم شرط کند، بگویم نه این شرط کافی و مجزی از انشاء بی نیست. بگوید اجاره می دهم یا میگوید اجاره می کنم به شرط این که این را به من بفروشی یا ملک من باشه، نه این کفایت نمی کند، چون در بی انشاء مستقل لازم داریم. یه چیزا هست که انشاء مستقل لازم ندارد، این قاعده کلیسه. این شاه مستقل نمیخواد، اونها را با شرط میشه درستش کرد. الان مثلا من یه خانه را میفروشم، پرده های این خانه، کولر این خانه، کلیده های این خانه، اونایی که توابع محسوب میشوند، خب آیا با شرط میشه اونها را داخل در عقد کرد؟ بله میشه. میگه من میخرم به شرط اینکه این کولر هم اینجا باشد ها، یا این پرده ها هم اینجا باشد. انشاء مستقل نمیخواهد، توابع مبی چون انشاء مستقل نمیخواهد، با اشتراط اینا داخل در بی میشود. اما بی چطور؟ بی انشاء مستقل میخواهد، با شرط کردن آن نمیتوانیم را داخل در چه کنیم؟ داخل در اجاره بکنیم، چون سبب و انشاء مستقل لازم دارد. این یک راه حله. بی معتاد اونا الان میرسم، یکی از راه حله. پس راه حل اول چه شد؟ برای انچه این اجاره به شرط بی درست بشود، بی شد منتها به صورت بی محاباتی، بی محاباتی به کمتر بفروشد، انشاء جدید هم بکنند. ولی واقعا این کار انجام داده نمیشود. وقتی آخرین گستا پرداخت کرد دیگه میگه من مالک شدم دیگه، دوباره عقد خونده بشود، نمیدونم انشاء بشه، اینا چه نیست. ولی راه فقهیش هم اینه. ها اون به صورت معاتاتی میشود دیگه، الان میرسیم. اون میشه به صورت معاتات. استرار احکام تکلیفی را برمیدارد، نه احکام وضعی را. انسان مستر بشود فرقی نمی کند، استرار حرمت را برمیدارد، اما صحت وجوب اینا ربطی به استرار ندارد. یه راه حل دوم هم این است که بعد از آنی که این گسته ها پرداخت شد، بله چگونه اینجا را مالک بشود؟ در راه حل اول می گفتیم از راه بی، انشاء بی، و راه حل دوم این است که اینجا را مالک بشود به عنوان هبه، هبه غیر معوضه. میگه وقتی که اقساط را پرداخت کردی، این خانه ملک تو باشد. به چه عنوان؟ به عنوان هبه، یعنی بعد از پرداخت کردن اقساط. چه از بابت چه بود این اقساط؟ از بابت بیع چه نبود، از بابت اجاره بود. خب الان این خانه را مالک می شود، بله به چه عنوانی مالک؟ به عنوان اجاره چه نمی تواند؟ اجاره تملیک منفعت است، نه تملیک این. اینجا به عنوان هبه، چون هبه هم از وجود تملیکی است دیگه، هبه از وجود تملیکی است. من اینجا را مالک می شوم عنوان چه؟ چند نهو بعد از پرداخت اقساط، فروشنده مالک اینجا را هبه می کند می معنی. یعنی خانه را به من تملیک می کند، هیچ چیزی هم نمی گیرد. هبه بله؟ احسن. این هم مشکلش این است که هبه عقد جایزه. خب وقتی عقد جایزه این میتونه رجوع کند، برای اینکه این مشکل پیش نیاد اونم راه حل فکری دارد. باید بلاهای میسینه بندلیه بیشه دوزالت. اونم راه حلش این است که برای اینکه این حق رجوع نداشته باشد، بیاید این هبه را در ضمن عقد خارج لازم شرط بکند. مثلا میگه این خودکار را به تو میفروشم به شرط این که بر تو هم خانه را به من هبه کنی. بله این شرط چیه؟ بله دیگه این شرط بله خارج در یه عقد لازم، در یه عقد لازم خارج این شرط میشود. اون تا خوب ببینید اینا در صورت اینا گست داشته باشد، واقعا فروشنده گسته بکند، چون این علی گودو تابعتون دلگسود. بله خریدار قصد بکنه، چون قصد نکنه چه مشکل حل نمیشود. شرط چیز را، هبه را، میگه من این خودکار را از تو میخرم، این بیه است دیگه، بیه هم عقد لازمه. هبه را در ضمن عقد لازم شرط میکند. هبه در عقد لازم شرط بشود دیگه حق رجوع نخواهد بود دیگه، در ضمن عقد لازم شرط شده است. چند تا راه شد؟ سه تا راه. راه چهارمی هم معاطات است، آسان ترین راه بر دیگه. راه چهارم معاطات است. بگویم وقتی که اقساط تمام شد، خانه حالا در اختیار او قرار داده شده یا الان قرار میدهد فرقی نمی کند. از اون طرف هم بله اقساط پرداخت شده است دیگه. این بگوییم چیه؟ به صورت اتوماتیک، به صورت معاطاتی اینجا تملک این خانه اینجا، یعنی آخرین گستی چی میدهد، آخرین گستی چی میدهد او هم قبول میکند، به عنوان ثمن باشد و اون خانه هم به عنوان چیه؟ مسلم باشد. خانه به عنوان مسلم باشد. تا این را گفتم به صورت معاطاتی دیگه، انشاء و اینا نمیخواد دیگه. انشاء نمیخواد یعنی انشاء لفظی نمیخواد، همین چه این گست را میدهد آخر و اون خانه را در اختیار این شخص قرار میدهد، این معاطات، این انشاء هست، انشاء فعلی هست. این را گفتن ولی به ذهن بنده یه مشکل اینجا پیش میاد، اون چیز از توجه تاش. ببینید این گستی چه الان میدهد به چه عنوانی میدهد؟ عنوان اجاره میدهد دیگه، آخرین گست هست. مثلا 50 تا گست بوده، 1000 تا گست بوده، آخرین گستی که میدهد به عنوان وچول اجاره میدهد یا به عنوان سمن میدهد. اونایی که میخوان مشکل را از راه معاطات درست کنن، میخوان از این راه درست، میگن آخرین گست را بله چه میدهد، این مالک خانه میشود به صورت معاطات. این انشاء فعلی هست ولی ما عرضمون این است آخرین گست را چه میدهد به عنوان اجاره میدهد، نه به عنوان سمن. پس معاطات نمیشود. اون در صورتی معاطات هست که این مشتری به عنوان سمن این را پرداخت کند، باید به عنوان مسمن این را در اختیار.
اون آخر گست اوبسی
گست
لانچ
1
میلیون
تو چیه؟
آخر
گست 2
میلیون
تو چیه؟ آخرین گست. نه آخرین گست را پرداخت کند. آخرین گست را پرداخت کند. یه چیزی بده چه این معاطات بالاخره انجام بگیرد. یه چیزی، چون معاطات طرفینی است دیگه، این طرف واقعی نمیشه. فروشنده خانه را در اختیار مشتری قرار میده. خب مشتری چه چیزی میدهد؟ بگویم اقساط را داده. بگویم اون اقساط به عنوان اجاره بود، نه به عنوان سمن. به عنوان سمن چی نبود؟ در معاطات سمن لازمه. در معاطات همون بیع از فرق، سمن و مسمن هست در اونجا. فرقش اینجا این است. اینجا انشا به صورت فعلی انجام میگیرد، نه به صورت لفظی. بله من عرضم این است که علاوه بر اون وچول اجاره یه چیزی باید بدهد مشتری، یه چیزی ولو کم هم باشد، اون عیبی ندارد، محاباتی می شود دیگه، معاطات محاباتی، این هم مشکلی ندارد. این حالا چهار تا راهی که برای تصحیح بیع به شرط چیز اجاره به شرط بیع گفته شده. پس چند صورت هست؟ صورت اول چه شد؟ الایجار و ساتر و للبی، اجاره هست اما حقیقتا بی اراده شده. مشکلاتش را گفتیم، راه حل‌ها را هم گفتیم. صورت دوم این است که اونطوری که فقها گفتن الایجار الجدی المقترن بالبی، نه واقعا اینجا اجاره قصد شده، یعنی جدا میخواد اجاره بدهد، منتها المقترن بالبی یعنی چی؟ یعنی وعده میدهد بی را، وعده بی را میدهد. میگیم اقساط را پرداخت کن، منم قول میدهم که هر وقت اکسات را تو پرداخت کردی این خانه را به تو بفروشم. اینم مشکل دارد. مشکلش چیز وعده اصلا اثری ندارد. نه وعده و نه خواهم فروخ. میگه این اکسات را چه پرداخت کردی منم قول میدهم، وعده میکنم که به شخص دیگری نفروشم، به تو بفروشم. خب وعده آیا لازم الوفا هست یا نه؟ وعده از نظر فکری هیچ لازم الوفا نیست. اخلاقم بله باید انسان به وعده خوده، اما از نظر فکری وعده لازم الوفا نیست، وجوب نمی آورد. لذا بله نه واجب الوفا نیست. بله و مشکل دومش این است که ببینید این که اجاره می کند به 1 میلیارد تومان، اجاره چه 1 میلیارد نمی شود، اجاره کمتر می شود. اگر به 1 میلیارد تومان اجاره می دهد اونم اجاره می کند، این اصلا صفحهی می شود. این اگر 1 میلیارد تومان اجاره می کند به اعتبار چیست؟ به اعتبار اون بی است دیگه. پس چگونه اینجا اجاره جدی می شود؟ صورت دوم این است که الایجار الجدی المقترن للبی، اجاره جدی است. خب اجاره جدی است، در اجاره جدی یه خانه مثلا 100 میلیون تومان چه اجاره اش هست به 1 میلیارد اجاره می کنند؟ هیچ وقت به 1 میلیارد اجاره نمی کنند، یعنی صفحهی می شود. بله برای این چه این صفحهی نشود باید همون راه الله چونجا گفتیم، یکل اجاره می دهم، وقتی که اجاره تمام شد این را به تو می فروشم، منتها این وعده می شود. این وعده را بیاد در ضمن عقد، در ضمن همین عقد اجاره هم می شود ها، چون عقد اجاره هم لازم است دیگه، به شرط این که این را به من چی وعده نباشد، صرف بفروشی. منتها بعد از تمام شدن اکسل باید بفروشد دیگه، انشاء جدید می خواهد. یعنی مشکلاتی که در اون صورت اول بود در این صورت دوم هم هست. صورت سوم این است که الایجار المقترن للتملیک، یعنی تملیک میگوییم نه بی. هموارترین راه و آسان‌ترین راه همینه، اجاره بدهد به شرط تملیک نه به شرط بی. فرق تملیک با بی چیز؟
تملیک قصد اینجا استعمال لفظه، هر نجور تملیک اولا بیدن، مثلا ته بی اولا، ته بی اولا، ته فیلان اولا، مالک اولا بیده، اما دیگه آلم
ساتمیده. تملیک بله اثر بیه بالاخره، تم در بی، اما تملیک انشا نمیخواهد، انشا مستقلی نمیخواهد. میگه من اینجا را به تو اجاره میدم، هر وقت اکساتش تمام شد اینجا ملک تو باشد. دیگه اون اشکالی چه ها در بی میگفتیم، بی انشا میخواهد، اون اشکال اینجا نمیاد، چون تملیک انشا نمیخواهد. ما اگر در عقود میگویم که احتیاج به انشا دارد، در تملیک چنین چیزی نیست. در تملیک همین چه در انشا میگویم که بله این بی باشد، باید یه نفر موجب باشد، یه نفر قابل باشد، یا هبه باشد، واهب، متهب، ایگاعات باشد، خب اونجا ایجاب لازم است، قبول لازم نیست. اما در ملکیت این دیگه مسئله مطرح نیست. ولی مشکلی چه باز اینجا پیدا شد؟ نه لازم نیست. من میگم که این استکان را ملک تو که هیچ اشکالی ندارد، نه هبه است نه بیعه، تملیک اعم است دیگه، تملیک اعم است. من نمیگویم این را هبه کردم، نمیگویم فروختم، میگم که این را به تو تملیک نمودم. صحیح تملیک انشاء جدیدی نمیخواد، انشاء مستقلی نمیخواهد و اصلا قبول هم نمیخواهد. در بی قبول لازمه، اما در تملیک قبول لازم نیست. مطمئن مشکلی که اینجا پیش میآید، نمیدونم این بی اوینه را خونده اید؟ اوینه این
اگر یه روز جالب میشه دیدی یا میشه تفاوت
به یه قوینه یعنی چی؟
سو شاید تعریف لحسوز قدام
الان بازاده را آج ده
یه مشخص دیم
الان بازاده را آج ده دیسم بر مشخص ده
یا شاید بی آیه بی بیز آده نمیشه
کار را در مقابله کار
این رضا نه این در مقابله این دست به دست در
لاخره همسون دست به دست من ببینید به این اوینه الان من مثالش را بذارم برای اینکه از ربا فرار کنن دی می آین چه می کنن از بعضی از بی ها استفاده می کنن برای فرار از ربا این بیشتر اونجا مطرحه مثلا ببینید قیمت این فرش فرض کنید 10 میلیون تومانه من می خواهم یه قرض بگیرم منطقه اونم نمی داد برای اینکه راه شرعی درست کنن قیمت این فرش 10 میلیون تومنه خب من مشتری این 10 میلیون تومن را به صورت نسیه 20 میلیون تومن میخرم میگم این قیمتش 10 میلیونه 20 میلیون تومن میخرم بعد از 1 سال خواهم داد پس من دوباره به خودش میفروشم به 10 میلیون تومن خب الان بیده و ستن 10 میلیون گذنده ده قیمت این فرش 10 میلیون تومان بود اما الان چقدر بدهکار شده این مشتری 20 میلیون تومان بدهکار شده 20 میلیون تومان بدهکار شده خب اگر این بگوید بله من 20 میلیون را در مقابل 10 میلیون میدهم شما 10 میلیون به من قرض بده بعد از 1 سال 20 میلیون تومان برمیگیرید این چه ربا هست جنس هست اصلا هست
فرش
فرش موجوده این فرش قیمتش 10 میلیون تومنه مشترین را می آید 20 میلیون تومن می خرد 20 میلیون تومن بدهکار شد دیگه بعد از 1 سال منطقه برای چه این فرش نیاز ندارد چه پول نیاز دارد این 20 میلیون تومن چه خریده به 10 میلیون تومن دوباره یا به کمتر از آن می فروشند به خود فروشنده خب الان بله فروشنده 10 میلیون تومان را باید الان بدهد دیگه همین دیگه همین ببینید یه معامله ای را میاین در ضمن معامله دیگر شرط میکنه این بیع اوینه همینه معامله ای را در معامله دیگر شرط میکنه در ضمن اون معامله اول که این فرش 10 میلیون تومانی را 20 میلیون تومان میبره میگه من این را 20 میلیون تومان میخرم به شرط این که بعد از آنی که خریدم این را تو از من 10 میلیون تومان بخری و اون 10 میلیون تومان را نقدم پرداخت کنی من نسیتاً خریدم از تو 20 میلیون را بعد از 1 سال میدم تو اما نقدم باید بخری این هم شرط میشود معامله ای در ضمن معامله دیگر بله اگر ما راه های فرار از ربا را جایز ندانیم مثل حضرت امام این درست نیست این درست اما اگر جایز بدانیم حیل شرعیه را حیل شرعیه که از موضوعات مستحدثه است دیگه مثل مرحومات الله خویی مثل مرحومات الله تبریزی اینا جایز میدانه خب اگر حیل شرعیه را جایز بدانیم این معامله مشکلی ندارد الان هم بعضی از متدعین این کار رو در بازار انجام میدن برای اینکه
بیاختر اشکالاتی که اجاره به شرط تملک تجهتری دیده اولمه بوده چه به طریق اول اولمه اوزاده چه قصد دیلیم دیده اون انجام
میمیم همون دیگه اینجا هم بله اینجا هم ببینید یه معامله ای در ضمن معامله دیگر شرط میشود خب مشکل ربا پیش میآید مشکل ربا پیش می آید دیگه. این همطوری که در مثال توضیح دادم، در اونجا هم تملیک معامله در ضمن معامله دیگر انجام بشود، مشکل ربا پیش می آید. اگر ما راه های فرار از ربا را تجویز کنیم کما علیه بعض الفقها، این مشکلی ندارد. اما اگر نه، راه های فرار از ربا را تجویز نکنیم، این کاملا چیه؟ مشکل دارد. این بستگی به بحث مبنایی می شود دیگه. ما آیا جایز می دانیم فرار از ربا را یا جایز نمی دانیم؟ من یادم هست در رساله توضیح مسائل مرحومات الله تبریزی باید در رساله روایت نمی آورد، ولی در مسائل مستحدثه ایشون برای اینکه مردم اطمینان بیشتری پیدا کنند روایتش را هم آورده. چه این درسته در مورد شخصی که الان زمان بدهی او فرا رسیده، ادای بدهی مثلا یک ماه بود، الان باید بده، نمیده، میگه به من فرصت بده، یک ماه دیگرم مهلت بده، من به جای 200 تومن 300 تومن میدم. خب این اجا به صورت بدبی نگاه، این ربا میشود دیگه، این ربا میشود.
اما چون اون طرف چی؟
اما روایت داره، چی هیچ اشکالی نداره. من یادم هست در اون رساله هایی که از ایشون چاپ شده بود، این روایت را هم در رساله آورده بود. این اشکالی ندارد. در مورد جبه و عبا بود که از امام علیه السلام میپرسد، من یه جبه‌ای را خریدم، عبای خریدم، الان زمان ادای ثمنش رسیده، نمیتونم، میگم مهلت بده، به جای مثلا این قیمت این را میدهم. امام فرمود چه لابعصبه، این یعنی چه؟ این راه فرار از ربا را تعلیم میکند دیگه. امام خودش را، منظور یه بحث مستقلی هست دیگه، این راه های فرار از ربا آیا این درسته یا درست نیست، امام چه جایز نمیدانند. بله، اکثرا جایز میدانند، اکثرا جایز میدانند، منتها به شرط اینکه توجه به آن داشته باشد.
گست جدی باشد.
در اون معامله، این چرا اونجا مثال فرش را زدم، گست جدی است. اون واقعا 20 میلیون تومان میفروشن، اینم واقعا 20 میلیون تومان چیه؟
آش فرش شد در میلیون، فقط فرش جور سده میلیون.
عیب نداره، بله، گست جدی دارد، اونجا مشکلی نیست. اما اگر نه، یه معامله سوری باشد، چه بابا گست و مست اینا نباشد. خب اونجا معامله سوری چه؟ بله، معامله سوری اشکال دارد. معامله سوری به خاطر فقدان گست این کار را انجام میدهد. در مانعنفی هم این چنین است دیگه، چند نوع این خانه را که به طرف میفروشد قیمتش 1 میلیارده، اما به طرف اقساط هم میفروشد به 2 میلیارد. این چنین است دیگه، اقساط هم میفروشد به 2 میلیارد. خب اینجا پولی که بالاخره در ذمه است، با اون پولی که بله معاوضه می شود، زیادت و نقصان دارد. بالاخره اون
پول میتونه حل اولو، مثلا اون مدت با اجاره اوتورور استفاده لیه، تملک لیه، ondan sonra zaman geçse bu kıymeti gider yukarıya. Bir cüre hel. Ama
اونم یکی از موضوعات، فکر کنم حالا جلسه بعد وقت باشین، کاهش ارزش پول اونم مهمه. چه خیلی مهمه. الان یه نفر میگه بابا من سال گذشته به تو 1 میلیون تومان چیز دادم، قرض دادم، الان اون 1 میلیون تومان شده 100 تومان. من مالیتش را قرض دادم، نه خودش را. از این راه میتونه بیشتر مطالبه کند یا نه؟ این را انشاءالله جلسه بعد خواستم. بله، بله، این مهمه، این را جلسه بعد انشاءالله بحث میکنیم. جلسه بعد وارد ها؟
جلسه بعد
وارد. جلسه مثلا من جلسه بشه با بحث کتایم دارم. شو بکنم.
شو بکنم.
Kurtulmaz abi cenazesi.